بعد از ظهر زمستانی خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می کنم. از اینکه همراه رادیو ایران هستید و شنونده برنامه های ما خیلی متشکرم. دعوت می کنم برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز دومین روز از دی ماه 1403 هجری خورشیدی است. میلاد خجسته و پرشکوه بانوی دو عالم صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن رو به تمام شیر زنان این مرز و بوم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خدا قوت به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو می‌شنوید. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به جایگاه زن در غرب خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به دیدار امروز مداحان اهل بیت با رهبر انقلاب سری خواهیم زد. همراه میشیم با تحلیلگران و بازیگران واقعی اشغال و جنگ سوریه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از پاکسازی نژادی مردم غزه خواهیم گفت.
دریچه
فرارسیدن ولادت با سعادت بانوی دو عالم و دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن فرصتی برای بزرگ داشت و تجلیل از مقام بانوان و مادران است. همانطور که همه ما وجودمان را مدیون مادران هستیم، کشور عزیز و پر افتخار ما نیز مرهون صبر و استقامت و از خودگذشتگی های مادرانی است که شرافت و آزادگی را در ضمیر ما پروراندند.
میلاد با سعادت حضرت زهرا و روز زن رو به همه زنان سرزمینم تبریک عرض میکنم.
به همه مادران عزیز به ایرانی تبریک عرض میکنم.
مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد، چه در درون خودتون چه در بیرون، در اوائل زندگیش پرورش بدید، زحماتش رو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه، خیلی با اهمیت، خیلی با ارزش.
بانوان ایرانی در هر فرازی از تاریخ طلایه‌دار عزت و شرف این کشور بودند. اگر زنان نجیب و پاکدامن ایرانی نبودند، هیچ پهلوان و قهرمانی در این دیار قد نمی‌کشید و حماسه ساز نمی‌شد. حضور موفقیت آمیز بانوان ایرانی در عرصه‌های گوناگون علمی، ورزشی، هنری و اجتماعی با حفظ نجابت و تعهد به خانواده به الگویی کم نظیر برای جهانیان بدل شده است. علاوه بر این، زنان ایرانی در مدیریت خانواده نیز نقش آفرین بودند. خانم دکتر زهرا الاسوند، کارشناس مسائل زنان و خانواده، در این خصوص میگوید:
اسلام برای زنان طبیعتاً در وهله اول و حتی قبل از نقش مادری و حتی قبل از نقش همسری مثل مرد نقش عبودیت تعریف کرده. پس این مهمترین زل. زل بعدی اینه که این زن راهش برای رسیدن به خداوند در اون نگاه تمدنی که اسلام داره از مسیر اهمیت دادن به نقش خانگیه، که وقتی شرایطش براش فراهم می شود در بهترین سن و به هنگام ازدواج کنه و به عنوان عضو مؤثر که قابل جایگزینی هم نیست در نقش های مادری و همسری ایفای نقش کنه. ضلع دیگرش اینه که این زن که مادر است، که همسر است، که بنده خداوند است، حتما یک مسئولیت و نقشی نسبت به حوزه اجتماعی داره. پس بنابراین من فکر میکنم اینا رو با هم بفهمیم، یعنی فرد زن چقدر اهمیت در کنارش نقش اجتماعی.
این در شرایطی است که فرهنگ غربی با آموزه‌های منحط خود وجود متعالی انسان‌ها را در حد وجود حیوانی تقلیل داده و بزرگترین ظلم‌ها را به انسان‌ها و مخصوصاً زنان روا داشته است.
تنفروشی این روزها تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین چالش ها در اروپا شده است. کشورهای اروپایی هستند که تنفروشی را قانونی کردند و تحت کنترل قرار دادند. دانمارک، هلند، آلمان، سوئیس و یونان از جمله این کشورها هستند. در سوئیس به تنفروشی نگاهی حرفه‌ای می شود و زنان بالای 16 سال می توانند وارد این حرفه شوند. در زوریخ حتی پارکینگ هایی برای ارتباط بیشتر بین مشتری ها و تنفروشان ایجاد شده. یکی از مقامات شهرداری زوریخ میگوید مشکلات در سالهای اخیر با توجه به سیل مهاجرت از اروپای شرقی خصوصا رومانی بیشتر هم شده است. به آلمان میرویم. بازگشایی خانه های قانونی فحشا در این کشور با وجود مشکلات زیادش درآمدزایی فراوانی هم دارد. اقتصاد تنفروشی در این کشور سالانه از حدود 14 میلیارد یورو سودآوری دارد.
سازمان جهانی یونیسف در گزارش با عنوان زنان کالا نیستند به مسئله بهره برداری جنسیتی از زنان و دختران اشاره کرده است.
هر 10 دقیقه در جایی از دنیا یک دختر نوجوان بر اثر خشونت می‌میرد. تقریبا از هر 5 دختر یک از آنها حداقل یک بار در زندگی خود مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
طبق تحلیل‌های صورت گرفته بر اساس 500 فیلم برتر سینما، 30% از زنان در هنگام بازی در فیلم‌ها یک نمایش همراه با لباس‌های آشکار جنسی داشتند. حدود 26% از زنان نیز به صورت نیمه برهنه در نقش‌های خود بازی کردند. مرکز حقوق تولید مثل جهانی در گزارشی که درباره موضوع قاچاق زنان منتشر کرد، با اشاره به در دست نداشتن آمار کافی در ارتباط با این جرم، به برخی از یافته‌های تحقیقاتی جدید اشاره کرد.
سالانه حدود 4 میلیون زن و دختر در سراسر جهان خریداری یا فروخته می شوند، یا به روسپیگری اجباری، بردگی و یا ازدواج اجباری وادار می شوند. سالانه حدود 45 تا 50 هزار زن به امریکا قاچاق می شوند. فقط در اروپای غربی سالانه حدود 500 هزار زن و دختر از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد داخلی ضعیف به عنوان برده تجارت می شوند. دختران 13 ساله عمدتاً از آسیا و اروپای شرقی به عنوان عروس سفارشی پستی قاچاق می شوند. در بیشتر موارد این دختران و زنان ناتوان، منزوی و در معرض خطر خشونت هستند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص نگاه به زن در غرب می فرمایند:
یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی می‌گذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. نام آزادی بر اونچه که جهتگیری فرهنگ غربی نسبت به زنان است یک نام دروغین است. این آزادی نیست. اساس فرهنگ غرب این است که زن را به عنوان یک کالا، به عنوان یک وسیله تمتع برای مرد در جامعه عرضه بکنه. تشویق و تحریص بر عریان‌گرایی به این جهت است. در غرب زن آزاری در طول 100 سال و 200 سال گذشته افزایش پیدا کرده است، کاهش پیدا نکرده است. آزادی جنسی و بی‌بندوباری جنسی در غرب موجب نشده است که دیگ شهوت بشری که غریزی و طبیعی است از جوشش بیفتد.
در خصوص تفاوت‌های جایگاه زن در اسلام و در غرب گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی. سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه کسانی که صدای من را می‌شنوند و مجری محترم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشم و همچنین میلاد پرخیر و برکت حضرت زهرا رو خدمت همه شما، خصوصا همه مادران سرزمینم تبریک میگم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر بفرمایید که نگاه اسلام به جایگاه زن در ابعاد مختلف اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی چیه؟
یکی از ویژگی‌های بارز دین اسلام که تا همین سده اخیر هم در بسیاری از کشورهای دنیا وجود نداشت، شخصیت مستقل برای زن قائل شدن مخصوصا در امور مالی بود که ما متاسفانه تا میگم تا همین یک قرن اخیر در بسیاری از کشورهای مسئله رو نداشتیم. نکته دوم مسئولیت دادن به زنان در امور مختلف بود. این استقلال به عنوان یک فرد محترم، یک فرد دارای قوه عاقله برای زن ایجاد شد و ما این تحول رو کم کم در طول تاریخ شاهدش بودیم. مقام معظم رهبری نکته بسیار جالب دارن، میگن بزرگترین ظلم به زن اینه که مانع پرورش استعدادهاش بشه. میگه ما میفرمایند که ما هیچ جای مانعی برای اشتغال به زن نداریم، اما نکته اینجاست با توجه به اینکه زنان وظیفه مادری هم و نقش مادری و پرورش نسل رو دارن، ما زن رو مجبور به اشتغال نمی کنیم با توجه به اون حمایت های اقتصادی که از زنان میشن. و پس نگاه اسلام نگاه این هستش که در همه ابعاد از زنان حمایت بکنه تا با فراغ بال به اون هویت چند نقشی خودش که همزمان مادر باشه، همسر باشه، دانش آموز و دانشجو باشه و شاغل باشه بپردازه.
سوال دیگر من از شما این هست که چه تفاوت‌هایی در این نگاه با نگاه به زن در غرب وجود داره؟
ما نمیتونیم منکر این قضیه بشیم که تو برهه‌های مختلف همونطور که به خیلی از آقایون هم ظلم شده است، به زنان هم ظلم شده است. عموماً بیشتر این اتفاق افتاده متاسفانه به دلیل اون نقش مادری زن و به دلیل اینکه به لحاظ جسمی یک مقدار لطیف‌تر، به لحاظ روحیه‌ای که داره یک مقدار لطیف‌تر هستن بانوان. عموماً میگیم حالا اون مثال‌های نقض رو می‌ذاریم کنار. اتفاقی که افتاد، زنان احساس کردن اگر از فضای خانواده خارج بشن، نقش‌های خانوادگی خودشون رو، نقش‌های همسری خودشون رو و مادری خودشون رو انکار بکنن، به حال بهتری دست پیدا می‌کنن که متأسفانه سال‌هاست این نگاه دیگه رد شده و خانواده در نگاه غربی هم داره اهمیت شده و این بازگشت رو ما داریم مخصوصا توی بحث ولنگاری‌ها و انکار خانواده ما داریم شاهدش هستیم، مخصوصا توی قشر فرهیخته و تحصیل کرده غربی. اما این نگاه از اول در نگاه اسلامی بوده است که زن رو در هر سه بعد براش اهمیت و ارزش قائل شده.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر میرزایی. با عرض تبریک به مناسبت روز زن با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم.
بزرگوارید، منم خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. امیدوارم که زنان سرزمینم حال بهتری داشته باشن و خانواده با حضور زنان گرمتر باشه.
میکروفون خبرساز.
دیدار جمعی از مداحان اهل بیت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
تعدادی از مداحان اهل بیت امروز به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب به موضوع اهمیت جهاد تبیین اشاره داشتند و فرمودند مهمترین کار حضرت زهرا سلام الله علیها تبیین بود.
مداحی یک رسانه تمام عیاره، چون یک رسانه است پس میتواند ابزار تبیین باشد، ابزار مهم تبیین. تبیین امروز ما بهش نیاز داریم. امروز شبه افکنی یکی از کارهای اساسی دشمنه، برنامه ریزی میکنن. حالا یه مقداری تو خبرهای آشکار هست که شما هم میبینید، برای اینکه ذهنیت‌ها رو منحرف کنند از حقیقت.
رهبر انقلاب با تاکید بر برنامه ریزی آمریکا و همپیمانان غربی در جهت ایجاد یک حکومت فرعی سازشکار در جهت تقسیم کردن منافع کشورها هستند و یا با ایجاد هرج و مرج و اختشاش سعی در جهت پیشبرد اهداف خود دارند.
برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به سقوط دولت سوریه فرمودند مزدوران آمریکایی مرتب میگویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می جنگد چون با ایمان است. حزب الله می جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می کشاند. حماس و جهاد می جنگند چون عقیدهشان آنها را وادار به این کار می کند.
با تحلیلگران
سوریه بی تردید در حال تجزیه شدن است. بازیگران امروز سوریه دیگر معارضان نیستند و آنها فقط و گویا جاده ای را برای مقاصدی دیگر صاف کرده اند تا رفت آمد تک تک کنندگان خاک سوریه راحت تر شود. وضعیت شمال سوریه همواره تحت شعاع تصمیمات ترکیه است. کار به جایی رسیده است که برخی از کارشناسان سخن از این میگویند که ترکیه در حال باز تولید سیستم قیمومیت بریتانیا و فرانسه در سوریه است. اما سمت دیگری از خاک سوریه، پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در مناطق شمال شرق و جنوب شرق این کشور متمرکز است و میادین نفتی و گازی در شمال شرق سوریه نیز در کنترل نظامیان آمریکایی است. حالا هم که خبر می‌رسد اولین کاروان نظامی آمریکا به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد وارد شده است. منابع آگاه اعلام کردند
نیروهای آمریکایی عملیات گسترده‌ای را برای انتقال عناصر ویژه خود از پایگاه الحریر نزدیک اربیل عراق بله هسکی سوریه آغاز کردند. نیروهای ویژه آمریکا که از 5 ماه قبل در پایگاه الحلیل مستقر شده بودند، مواضع خود را تخلیه کرده و با تجهیزات سنگینشان به سمت پایگاهی در حومه الحسکی سوریه حرکت کردند.
غرب سوریه هم رو به ویرانی است و رژیم اسرائیل بعد از سقوط دمشق به گسترش نفوذ خود در اراضی سوریه ادامه داده. نکته قابل تأمل این که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد در پی دیدار هیئت آمریکایی با ابو محمد جولانی یا همان احمد شهر سرکرده هیئت تحریر الشام پاداش 10 میلیون دلاری را که در گذشته در ازای اطلاعاتی از جولانی در نظر گرفته بود حذف کرده است. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا در توییتی عکسی را از رهبر تحریر الشام النصره سابق منتشر و مجدداً پاداش 10 میلیون دلاری را برای ارسال اطلاعاتی درباره وی یادآوری کرد. همچنین خبر می‌رسد که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن برای هماهنگی با دمشق مسئول تعیین کرد. مسئولی در وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت باربارا لیف معاون دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک دانیل روبینشتاین نماینده ویژه سابق آمریکا در امور سوریه و راجر کارستن نماینده ویژه امور گروگان‌ها اولین دیپلمات‌های آمریکایی هستند که از سال 2012 تا کنون وارد دمشق شدند. در خصوص تحولات سوریه گفتگو می‌کنم با دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، در شرایطی که شرق سوریه در اشغال آمریکایی هاست و شمال نیز دست نیروهای نزدیک به ترکیه، رژیم صهیونیستی هم مشغول پیشروی در بخش‌هایی از غرب خاک سوریه است. بفرمایید تحلیل شما از این اتفاقات چیست؟ آیا با این اتفاقات ممکنه سوریه به چند بخش یا کشور تجزیه بشه؟
ببینین، به هر حال همه امیدوار هستن که سوریه یک سرسامونی بگیره، اما متاسفانه به دلیل موقعیت استراتژیک سوریه و اینکه سوریه در جایی قرار گرفته که مورد نظر تمکران هست، الان شما میبینین که خب ترکیه از شمال ورود کرده به خاک سوریه، حالا به بهانه‌های مختلف، و از اون طرف آمریکایی‌ها سال‌هاست که شمال شرق رو اشغال کردن. اسرائیل هم به طمع تصرف بخش‌هایی از سوریه داره وارد خاک سوریه شده و داره کم کم هر روز 5 کیلومتر 10 کیلومتر از اشغال خودش رو، یعنی خط اشغالی خودش رو جلوتر می‌بره و بخشای از جنوب سوریه رو داره میگیره. درون سوریه هم گروه تحریر الشام که هدایت آخرین عملیات بر علیه آقای بشار اسد رو به عهده گرفت، خودش از 20 تا گروه تشکیل شده که تقریبا 8 یا 9 تا اونها اصلا سوری نیستن، خارجی هستن. این هم باز مزیر بر علت میشه بر اینکه خب احتمال داره میونه اینها تشنجی به وجود بیاد. خب با توجه به این شرایط خب عملا افق خیلی روشنی رو متاسفانه ما نمیتونیم برای سوریه ببینیم.
در روزهای پس از سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن معارضان در سوریه، رقابتی بین کشورهای غربی و نهادهای جهانی برای تثبیت جایگاه خود در دمشق در جریانه. فرانسه، آلمان، انگلیس و سازمان ملل با اعزام نمایندگانی به این کشور دست خود را به سمت معارضان دراز کردند و البته آمریکایی‌ها هم می‌کوشند نه فقط با ابزار ارتباط مستقیم بلکه با تعاملات مختلف مسیرشون رو به سمت پایتخت سوریه هموار کنن. بفرمایید با این اتفاقات چشمانداز تحولات سوریه و البته تحولات منطقه به چه سمت و سوی رقم خواهد خورد؟
ببینیم، خب این بحث قابل انکار نیست که پشت ماجرای عملیات اخیر که منجر به سرنگونی بشار اسد شد، اسرائیل، آمریکا و ترکیه بودند و عملا خب این سه کشور دارن لابی های زیادی رو در مجامع بین المللی انجام میدن تا به این گروه هایی که فعلا قدرت رو در دست گرفتن در سوریه مشروعیت ببخشن. خب حالا این حضور این مجامع بین المللی هم همه به همین دلیل هست، میخوام ببینن که شرایط اونجا چطور هست، اگر قرار هست که در آینده ساخت و ساز و بازسازی در سوریه انجام بشه شرکت های کشورهای اونا نقش داشته باشن، مجامع و سازمان های بین المللی هم که ما میدونیم اینها دستوراتشون رو بسیار معمولا از ایالات متحده میگیرن، ایالات متحده اینها دستور میده که فلان جا برین فلان کار رو انجام بدین یا نرین انجام ندین. این همش به خاطر حمایت اسرائیل، آمریکا و ترکیه از اینها هست، ولی خب از این گروه ها هست، ولی خب به هر حال ما باید ببینیم در عمل اینها چه کار خواهند کرد.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
با جناب علی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
پزشکان بدون مرز میگویند که اسرائیل در غزه مشغول پاکسازی نژادی است. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
پزشکان بدون مرز در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که نشانه های روشنی مبنی بر ارتکاب رژیم صهیونیستی به پاکسازی قومی در باریکه غزه وجود دارد، چرا که فلسطینیان به اجبار جابجا محاصره و بمباران می شوند. حملات مکرر نظامی و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه شرایط زندگی در غزه را نابود کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره می‌گوید:
وضع غزه فراتر از بحران است. شمار زیادی از مردم فلسطین در معرض مرگ یا آوارگی اجباری هستند. سخنان اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل نشان می‌دهد که آنها در حال برنامه‌ریزی برای گسترش و تشدید تهاجم نظامی هستند و این بسیار نگران کننده است.
باریکه 360 کیلومتر مربعی غزه جنایاتی را تجربه کرده که شاید هیچ کجای دنیا در طول تاریخ مشابهش را به خود ندیده باشد. خشونت‌های این رژیم به حدی رسیده که حتی نهادها و سازمان‌های غربی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اعتراف کردند که اقدامات صهیونیست‌ها مصداق نسل‌کشی در فلسطین است. مندیب اوبرایان، رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف، می‌گوید:
The situation for children across Gaza.
وضع کودکان در غزه بسیار ویرانگر است. باید هر کاری که لازم است انجام شود تا مطمئن شویم دیگر در حملات نظامی به غزه هیچ کودکی جان خود را از دست نمی‌دهد.
حملات مکرر نظامی رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه و جلوگیری از ارائه کمک‌های بشردوستانه شرایط زندگی را نابود کرده است و در شمال غزه نشانه آشکاری از پاکسازی قومی مشاهده می‌شود و این در حالی است که فلسطینیان تحت محاصره شدید بمباران می‌شوند و وضعیت انسانی در غزه به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. ادامه این خشونت‌ها می‌تواند تبعات غیرقابل جبرانی برای منطقه و جهان داشته باشد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل:
من عمیقاً از آغاز دوباره عملیات نظامی ضد غزه متأسفم و هنوز امیدوارم که امکان توقف مجدد حملات فراهم شود. برقراری آتش‌بس انسان دوستانه واقعی بسیار مهم است.
سازمان پزشکان بدون مرز شاهد 14 ماه حملات مکرر به غیر نظامیان از بین بردن زیرساخت‌های ضروری غیر نظامی از جمله اماکن درمانی و جلوگیری نظاممند از دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند و این در حالی است که باید غزه را نماد عینی مقاومت دانست، زیرا در حالی که زیر شدیدترین حملات رژیم صهیونیستی و محاصره کامل قرار دارد، نیروهای مقاومت فلسطینی روزی نیست که عملیاتی موفق علیه نیروهای ارتش این رژیم انجام ندهند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشاءالله که تندرست و سلامت و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
زنان قوی نیاز داره، زنانی که دیگران رو هدایت کنن، به دیگران رشد بدن، زنانی که شجاعانه زندگی کنن و در عین مهربون بودن با اراده و روحیه تسلیم ناپذیری موفق باشن و آدمهای موفق رو تربیت کنن.
در مورد مادری، نقش زن نقش حق حیاته. یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد. اوست که حمل میکنه، اونیست که وزن میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسانها تو مشت مادرهاست. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی نظیره. در هیچ جایی، در هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست که اون را قرار بده. هم صاحب حق حیات، بعد ادامه نسل. مادرها مایه ادامه نسل هم. نسل بشر با مادریست که ادامه پیدا میکنه. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هم. هویت یک ملت، شخصیت یک ملت در درجه اول وسیله مادرها منتقل میشه. زبان، عادات، آداب، سنت‌ها، اخلاق‌های خوب، اینا عادت‌های خوب، اینا همه وسیله مادر در درجه اول منتقل میشه. پدر هم موثره، اما خیلی کمتر از مادر. مادر بیشترین تأثیر رو داره. افشاننده بذر ایمان در دلها. مادرها هستند که فرزند رو مؤمن بار میارن. ایمان درس نیست که آدم به یکی درس بده یاد بگیره. ایمان یک رویشه، یک رشد معنوی است. این بذرافشانی لازم داره. این بذرافشانی وسیله مادر انجام میگیره. مادر این کار رو میکنه. اخلاق رو همینطور. بنابراین نقش فوق‌العاده است. من بارها گفتم عقیدم هم همینه. مهمترین و اصلی ترین وظایف زن هم ایناست. اصلی ترین نقش یک زن از نظر اسلام همین نقش خانه‌داری است. منتها خانه‌داری مهم اینه ها، خانه‌داری به معنی خانه‌نشینی نیست. بعضی اینا رو با هم اشتباه میکنن. وقتی میگیم خانه‌داری خیال میکنن میگیم تو خونه بنشینید، هیچ کار نکنید، هیچ وظیفه انجام ندید، تدریس نکنید، مجاهدت نکنید، کار اجتماعی نکنید، فعالیت های سیاسی نکنید. این نیست معنای خانه‌داری. خانه‌داری یعنی خانه رو داشته باشید، در کنار داشتن خانه